روز بخیر. با اخبار امروز جمعه 20 اکتبر من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخط خبر و گزارش های برنامه. ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارش های مطبوعات درباره دست داشتن فرزندانش در قاچاق مواد مخدر را دروغ و تهمت خواند و گفت که پسرانش در آزادی هستند و به کارشان ادامه میدهند. بحریدین حکیموف به حیث افسر کگبه به جنگ افغانستان رفت ولی آنجا ماند و بعد طالبان پیوست، حالا در آثارخانه جنگ در هرات کار میکند. مرزیمای 72 ساله از ناحیه واسع عزم دارد زبان انگلیسی آموزد و به امریکا سفر کند. معلمش میگوید بی بی به حیث شاگرد ذهنی تیز دارد.
ام خوشحالی ما را امقدر میفهمونم یو نمگرم با مای من عده بار میخونی در کلاس تیز یو نگرم ما حیران نشه.
تفصیل خبرها. محمدشاه اسکندروف افسری بلند رتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان گزارشات درباره بازداشت پسرش با اتهام قاچاق مواد مخدر را رد کرد. ژنرال تاجیک روز 20 اکتبر بر رادیو آزادی گفت گزارش‌های مطبوعات قرقیزستان دروغ و بی‌اساسند و هیچ یک از فرزندان او تا کنون دستگیر نشده‌اند. دو رسانه اینترنتی قرقیزستان روز 19 اکتبر گفتند که پسر ژنرال وزارت امور داخلی تاجیکستان با قاچاق مواد مخدر به قرقیزستان و روسیه مشغول بوده است و او را ماه پیش با 20 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. محمدشاه اسکندروف یکی از فرماندهان شناخته از زمان جنگ داخلی عین زمان سردار شعبه امور داخلی شهر تورسونزاده است. باری اول در 15 سال اخیر مسئولی آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی را با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر تاشکند بررسی کردند. در همایش روز 19 اکتبر در پایتخت ازبکستان ده ها خبرنگار و نمایندگان سازمان های بین المللی و حامیان حقوق شرکت داشتند. به نشست خبرنگاران رسانه های مستقل از ازبکستان و ترکمنستان هم آمدند که وبسایت های آنها در قلمرو هر دو کشور بسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
Организатор утверждает, что проведение этой кунандагон мегуянд баргузори ин чорабини дар Ташкент баёнгари фазои азади чанд андеши аст ки аз суи раҳбарияти Узбекистон пуштибонӣ мешавад. Сарвар Отамуродов, муовини раиси парлумони Узбекистон, низ аз ин нуқтаи назар ҷонибдорӣ мекунад ки дар расми кушоиш ин чорабини ширкат кард. Оё дар асл чунин ҳаст ва ё не посух додан мушкил аст? Дар ҳоле ки дар ин кишвар дар робита ба азодии журналистика конференс баргузор мешавад, бисёр کارنامه‌های رسانه‌های مستقل در ازبکستان بسته باقی می‌ماند. روز یکم کنفرانس خیلی یک رنگ دایر شد. موضوع‌های مبرم مثل آزادی بیان، سنزور، مسدودکنی تارنامه‌ها، فشار بالای خبرنگاران در روز دوم بدون شرکت نمایندگان پارلمان ازبکستان بررسی شدند. نوابسته به این تشکیل کنندگان این کنفرانس تاکید کردند که خودی برگزار شدن این کنفرانس در تاشکند الکی یک قدم مثبت است. با نظر داشت آنکه سال‌های زیاد وضع آزادی بیان در این کشور
остаётся крайне непростой.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می‌شوند به پاکاری شهری رقه شروع کردند که این شهر روز شنبه از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد. رقه را جنگجویان این گروه افراطی سال 2014 اشغال کردند و پایتخت خود اعلان کردند. ائتلاف رزمندگان کرد و عرب با حمایت نیروهای ائتلافی روز سه شنبه گذشته شهری رقه را گرفتند. صحبت داشتم با سرگی دنیلچکین شورای امور خاورمیانه در رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که آیا شکست گروهی به نام دولت اسلامی تا کجا معنی از بین رفتن این گروه را دارد و تا چه حد ضربه سخت به این گروه به حساب می رود؟
безусловно это сильный стратегический военный удар если мы рассматриваем это чисто с
агар аз назари низоми бигирем бешак ин як зарбаи сахти стратегӣ ва низоми ба гурӯҳи давлати исломӣ аст албатта зарбаи сиёсӣ низ ҳаст чун баъд аз суқути шаҳри мавсили ироқ раққаро ба истилоҳ пойтахти нави хилофати исломӣ эълон карданд раҳбарони гурӯҳ аз мавсил ба раққа рафтанд биноан маълум буд ки сарнавишти ин шаҳр ҳал шудааст ва нирӯҳои ائتلاف шаҳрро мавриди ҳамла қарор дода ва онро аз дасти ҷангҷӯён мегиранд حالا جنگجویان به گروه بندی و تغییر مکان شروع میکنند. ما میدانیم که این سازمان مقاومت میکند و اصولهای جنگ و استراتژیش را با نظرداشت شرایط عوض میکند. برای همین باید انتظار شد که این سازمان به گروه بندی جنگجویان و تغییر مکان آغاز میکند.
سرگئی
تخمین های بود که در صورت شکست سخت گروه دولتی اسلامی در سوریه و عراق جنگجویان آن به خصوص جنگجویانی که از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم رفتن میتوانند به منطقه برگردند و در آنجا خطر ایجاد کنند. آیا این احتمال وجود دارد یا منطقه زیاد دور است؟
безусловно те кто в своё время выдвинулся на ближний восток из других стран
بیشک آنهایی که از دیگر کشورها از جمله از آسیای مرکزی به خاور میانه رفتند به آنجا نه تنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان رفتند تعداد زیادی از قرقیزها نیز به عراق و سوریه رفتند آنها با هدفهای گوناگون از جمله کمک برای تاسیس خلافت اسلامی رفتند ولی با شکست گروه دولت اسلامی هدفهایشان برباد رفت و طبیعی است که آنها به وطنشان برمیگردند اینجا دو مسئله است اول اینکه آیا آنها برای اطرافیان خطر ایجاد میکنند و با آنها چگونه باید مناسبت کرد البته مقامات از برگشت آنها نگران هستند چون معلوم نیست که آیا این افراد از عقیده هایشان دست کشیدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند البته نفرت بعضی ها از بین نرفته است و البته سعی میکنند در جای های نو عمل های تروریستی انجام بدهند شاید بعضی دیگر از آنچه که در خاور میانه دیدند پشیمان شدند و میخواهند به زندگی آسایشته برگردند مهم آن است که جامعه با آنها چگونه مناسبت میکند البته باید با آنها احتیاط کرد تا فریب خورده از دست آنها آسیب نبینند از طرف دیگر جامعه و اطرافیان باید به آنهایی که پشیمان شدند و نیت صمیمی بازگشت به زندگی آسایشته را دارند کمک کنند مشکلی در همین جاست ولی به شک جنگجویان به زادگاه های خود برمیگردند
вот я думаю тут такая сложность но безусловно эти люди будут возвращаться
و مصاحبه کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه ارگ و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. پرویز کریموف در حدی شوروی کگب را ترک کرد و به طالبان پیوست. او یکی از صدها سربازان است که بعد خروج ارتش بی‌سر و سامانی در نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان سال 1989 در افغانستان ماند و به قول خودش افغان شد. خبرنگاران رادیو آزادی به شهر هرات رفتند و با پرویز کریموف از تاتارهای مقیم شهر مسکو صحبت کردند.
محاربه اوج میگیرد مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان انعکاس شده است رهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر کگب بود او بهرالدین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود
این چه وقتا بود که همون تو مثل بارش همین مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خود خدا پاک بس همین میرخ بالای ما میرخ از اونا میرخ یعنی بالای ما همانقدر مشکل نبود بالای افغان ها بیشتر مشکل
در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد به مثل حکیموف در گرد و اطرافی هرات به نام و نشان شده اند حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد در این حال او به اسلام رو آورده به مجاهدین پیوست در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت حکیموف با جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرماندهی طالبان ملا برادر استخدام شد
من از اونا ما بدی ندیدم خوب مردمی بودم دیگه ما وقت ملا برادر با تانگ می چلندم ماشین ماربی می چلندم اونم سوار میکردم از جایی که میرا داخل ماشین ماربی بودم
در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان طالبان از سری قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیست فرماندهی مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بر دوش داشت و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان می نامند. اسماعیل خان چندین سال اینجا نیب حکیموف را می شناسد و او را با لقب عبدالله یاد می کند.
عبدالله به چیم سا خوب است. عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. ازدواج تال دو دفعه ازدواج کرده و خوب است که گفتیم قصه جنگ روسار به شکل واقعی دو، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که از زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهنشین و دلنشین میشه.
در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه هایش هم صحبت شد. بعضی ها او را خائن و دیگران افغان می شمارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان اکثریت آنهایی که 30 ساله بالا هستند میگویند آموختن زبان خارجی برایشون دیر شده است و ممکن است با آسانی یاد نگیرند. ولی مرزیما شریف و ساکن 72 ساله ای ناحیه واسه میگوید این فقط یک بهانه است و اگر انسان کوشش کند در هر سن و سال هر چیزی نو را یاد میگیرد. حالا مرزیما خودش زبان انگلیسی می آموزد تا در نیویورک رگم نزند.
مرزیما شریف و 72 سال دارد. همسالان او بر طبق فرهنگی دهه‌شان بیشتر گوشه‌نشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مراسا کردند.
در فرما قدیم گوجوش پیش قدم دی مردم یک جو کرکدگی این خدایی را همون دوست دادست همه این مده کله شد مورا گمرو کدگی نمیدونیم.
مرزی اما باره هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. در باره امریکا از تلویزیون فهمیده است و با حواس در باره اش گپ میزند.
همه امریکا را دیدم درجه امورات های بزید شریف خوزه آباد آزاد مردم اولوکتا اولوکتا لیبوس مردم آزاد و من مردم آزاد خیلی که همون چیشون هست همون که رفتار دارن گستان دارن حواس میکرد همون جا همون خونه همون اتجوه روه برات قوات و قوات بسن این مردم داره قطعه بلند خیلی زندگی میکرده بسن کش یک برات همون جا رو ببینم.
حالا هر کلمه آموختهش را تکرار میکند. معلم اینو بالغش میگوید که شاگرد خوب است.
من از دیش هم قدر تیز است که ای طلبوی ما در ایم خورسولوی ما در ام خورسولوی ما را هم قدر میفهمونم. یو نمیگرم با مای من عده برمه خونی در قدر تیز است یو نگرم ما حیران نشیم باید یورده همتیم.
مرزیما یتیم به وای رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود.
می خانم خودم ما یاد ندارم که چهار گرفته باشم از زبان روسی از زبان تاجیکی خانم انگلیسی نمیخوندیم نام همه یک انگلیسی ما بود 1 2 3 4 5 همه را اولم در یاد می من بسیار طلبه فعال بودم مکتب راستی که
خویشاوندان و دوستانش میلی مامه مرزیما با آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به امریکا را فهمیده آن را هوس پیرانه دانستند جدی نگرفتند.
گفتیم شرم نمیکن در این سال تو این روز توفقه ممبری تول از زبان انگلیسی یاد میگیری اگه ما چی مای امریکا خموشو امریکا.
مرزیما شریف آوه میگوید انسان در همه سن و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد.
گرچندی که سر روز ما سال ما نوبسته با او ترجمانم که باشد لیکن ما این خیلی حواست دارم که همه کورا بکنم تو تانم رو بکنم امیرم. امیر میگه که آدم که حواسمند هیچ وقت نومه نمون بچه رای زندگی نمیمونه چه حواس رو گذاشتی به حواس رو البته را میرسی دوباره اخدم دارم.
و با امید آنکه مرزیما به آرزویش برسد برنامه امروز را به پایان میبریم. اخبار بیشتر در وبسایت ozodi.org در صفحه رادیو ozodi در فیسبوک. سپاس که امروز هم با ما بودید.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که جهان از مذاکرات روسیه و آمریکا نباید در آینده نزدیک انتظار نتیجه‌های قابل ملاحظه باشد. لاوروف روز 20 اکتبر در یک سخنرانی در کنفرانس عدم توسعه سلاحات در مسکو گفت سازش میان واشنگتن و مسکو درباره سلاح‌های میانه پرواز هسته‌ای وارد بن‌بست شده است. این سازش سال 1987 به دست آمده بود. به گفته او واشنگتن نمی‌خواهد مشخصا بگوید که در کدام مورد روسیه سازش را نقض کرده است. سرگئی لاوروف گفت مسکو در رابطه با اشتباهایی که واشنگتن راه داده است نگرانی‌های خود را دارد و آمریکا را برای پنهان داشتن خطاهایش گناهکار کرد. لاوروف گفت
ما به سازش منع سلاح هسته‌ای همراه نخواهیم شد. طرفداران این همراه شوی سازمان مرکه بین المللی منع سلاح هسته‌ای که به نزدیکی جایزه نوبل گرفت احتمالاً آرمان‌های خوبی دارد. آنها می‌خواهند که سلاح هسته‌ای منع شود، ولی بیایید یک چیز را درک کنیم که چنین تصمیم تنها در شرایط کاملاً بی سلاح شدن همه جانب‌ها گرفته می‌شود. شرط این است که برای همه از جمله کشورهای دارای سلاح هسته‌ای امنیت همه جانبه تامین شود.
یک روز پیش از این به عین چنین مضمون در شهر سوچی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم اظهار نظر کرد. خدمات مرزبانی قرغیزستان میگوید که مرزبانان قزاق از صبح 20 اکتبر سنجش شهروندان و نقلیات مسافربر را زود انجام میدهند و نوبت پایه های طولانی در گذرگاه ها مشاهده نمی شود. بنا به خبرها در گذرگاه مرزی آقژال در نزدیکی شهر بیشکک تقریبا 20 یا 30 ماشین و حدود 150 آدم در نوبتند که این یک حالت معمولی بوده است. در مرز قرغیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر امسال نظارت شدید مرزی راه اندازی شد. جانب قزاقستان در گذرگاه مرزی کاردای پاسگاه نظارت علاوگی را تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب نمود. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران به وجود آمد. رهبران اروپایی روز 19 اکتبر پایبندی خود را به سازش هسته‌ای با ایران تصدیق کردند که اخیراً مورد مخالفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ قرار گرفته است. اتحاد اروپا اشاره کرد که نگرانی‌های ترامپ را درک می‌کند، ولی از قانونمندی سازش سال 2015 با ایران دست نمی‌کشد. آقای ترامپ گفته است که ایران امنیت خاورمیانه را از راه پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیکی تحت خطر قرار می‌دهد. فدریکا موگرینی دیپلمات بلندپایه اتحاد اروپا گفت این نهاد در اجرای تمام موافقه‌های حاصل شده با ایران وظیفه دار است و این سند در تامین امنیت منطقه نقش کلیدی می‌بازد. با اینکه پرزیدنت آمریکا بالای سازش قدرت‌های جهانی با ایران فشار می‌آورد، اروپا در تلاش است که آن را حفظ نماید. دونالد ترامپ روز 13 اکتبر از کنگره خواست که با قبول قانون نو بالای تهران فشار بیشتر جاری کنند. محمد علی قرهبایف عضو پیشین حزب مخالف برلیک که فعالیتش در ازبکستان منع شده است بعد از 11 سال زندان آزاد شد. قرهبایف سال 2006 با عیب تمجوی بازداشت و ابتدا 5.5 سال زندانی، ولی بعدن حکم وی دو دفعه دراز گردید. محمد علی قرهبایف 18 اکتبر از زندان شهر نواحی آزاد شد. قرهبایف را در اساس کفالتنامه‌ای سازمان حامی حقوق انسان ازگولیک آزاد کردند. و ماموران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک زن 28 ساله را از قصد خودکشی در دریای سرخاب در ناحیه رشت نجات دادند. آنها گفتند که این ساکنی ناحیه رشت روز 19 اکتبر در پی مناقشه با همسر خود می‌خواست خود را به دریا اندازد. سال گذشته چند حادثه خودکشی زنان با چنین شیوه ثبت شده بود. از جمله اول ماه فوریه امسال زهرا محمودا و جوان زن 25 ساله ساکنی نارک خود و چهار فرزندش را به دریای وخش انداخت که در نتیجه همه به هلاکت رسیدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حوابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
به دنبال قتل یک زن و شوهر صاحب کار در سوخت، مقامات گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داده عاملان این جنایت را جستجو دارند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند گزارش می دهم. محسن یوسفوف مسئول دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی سوخت روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند که افراد شخصیتشان نامعلوم شب سه‌شنبه مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت‌الله وی 60 ساله را در منزل زیستشان در جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوراف کشتند.
سبب این که جنب نک شد و وقت تفت شد به خبر نرسونیم و یکون خیلی معلومات دادن نمیتونیم.
این چون این معلوم نیست که نفر با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شده است یا نه. صبح پنجشنبه 19 اکتبر زمانی که به محل حادثه دهه اونجی ناحیه غفوراف رفتیم، منزل محمد جاناف ها به ماتمکده تبدیل یافته بود. مردم برای اظهار تسلیت می آمدند. زن و شوهری کشته شده مقصود جان محمد جاناف و عبادت نعمت الله وی 60 ساله را روز چهارشنبه به خاک سپردند. امیر جان محمد جاناف پسر دویوم و خردی خانواده همراه پدر و مادر در یک حولی ولی در منزل دیگر زندگی میکند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شب 17 به 18 اکتبر و زمان سرزدن حادثه در اتاقش در قسمت دیگری حولی خواب بود، ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش آگاه نشده است. او میگوید تنها ساعت‌های 6:30 صبح به خانه والدینش وارد گردیده، آنها را در فرش کشته شده دریافت و پلیس و پیوندانش را دعوت کرد. عبدالمجید قیوموف داماد این خانواده میگوید وقتی که صبح چهارشنبه به جای حادثه آمد، مقصود جان محمد جاناف و عبادت نعمت اللهیه را در حالی که دهان و دست و پایشان با کاغذ شیرش سکاچ بسته به جان افتیده بودند و بعضی جای بدن آنها و فرش خانه خون‌آلود بود دریافت کرد. او میگوید در جسم آنها آثار ضرب و لت و شکنجه دیده میشد. با گفته مصاحبم ولی طبیبان بعد معاینه گفتند که زن و شوهر را با راه بوغی کردن به قتل رسانیدند. عبدالمجید قیوموف افسود:
شروع میخواستم که دست به خلافت میهایو برای قانون جزاشو بینم.
یکان چیزاشون هم گم شده است.
روز 19 اکتبر در این مغازه زن و شوهر مقصود محمد جاناف و عبادت نعمت اللهیه در بازار پنج شنبه خوجند بسته بود. فروشنده های همسایه می گفتند که کشتار دو همکسبشان آنها را سخت تکان داده است. گفته می شود قتل این زن و شوهر صاحب کار به کشتار خانواده تلا فروشان بابایف ها در ناحیه باباجان غفوراف در چند سال پیش مانند است. در آن حادثه غارتگران به خانه بابایف ها وارد شده این جفت و سه فرزند آنها را به قتل رسانیده بودند. مقامات گفته بودند که سپس حملوران به مبلغ $30,000 تلاواری آنها را دزدیده منزلشان را آتش زدند. کارمندان پلیس عاملان این کشتار را که مردم را به اضطراب انداخته بود بعد ماه‌ها جستجو دستگیر و زندانی کردند. همکنون بنابر فرضیه اولیه مقامات افسی حقوق قتل زن و شوهر مقصود جان محمد جاناف و عبادت نعمت اللهیه در جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوراف نیز به خاطر دزدی مبلغ‌های آنها صورت گرفته است. این زن و شوهر در بازار پنجشنبه شهر خوجند دوکانی متافروشی داشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جنرال محمد شاه اسکندرف سردار شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده خبر گویا بازداشت یکی از پسرانش را با مقدار زیاد مواد مخدر رد کرد. او روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطلب نشر شده درباره او و پسرش یک تهمت و دروغ است و هیچ اساس ندارد. در ساختار حفظ قانون تاجیکستان هم احتمال بازداشت فرزندان جنرال وزارت امور داخلی را رد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. واکنش تلفنی محمد شاه اسکندرف به مطالبی بود که دوامی دو روز گذشته در وبسایت های یورازیا نیوز اینفو و CASNG.com نشر شده است. این وبسایت ها ادعا کردند که پسر جنرال تاجیک محمد شاه اسکندرف از جانب مقامات امنیتی برای قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است.
سایت هایی که شما میگه سایت های خارجی من نور اعتراف هم نمیکنم که اونو نسبت من چی میرسه، من در این مسئله اگه پرو هم ندارم، لیکن نسبت یک فرزند من اشتگی باشم، فرزند من خمد امروز فعالیت را گشته است. خیلی گپا عموما از خوش ندارم، خیلی گپا وجودم ندارم.
این رسانه ها تحت عنوان تجارت خانوادگی مواد مخدر محمد شاه اسکندروف مقاله به نشر رسانیده او و فرزندانش را در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان طریق گذرگاه جرگتال به قرغزستان و قزاقستان و روسیه عیبدار نمودند. در مقاله مذکور ذکر شده است که گویا فرزندان محمد شاه اسکندروف، قنوات شاه و امیر شاه در قاچاق مواد مخدر دست دارند. محمد شاه اسکندروف سردار شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده معروف به شاه گفت این خبرها کاملا اساس ندارند. او افزود فعلا نمیتواند به طور رسمی مفصل با رادیو آزادی صحبت کند، ولی گفت این نوشته ها سرتاپا بهتان هستند.
لیکن در این مسئله که شما گفتید اینها دروغ است، که من نمیدونم که آقای من گوش کردم شما خوندید گویا که فرمایید پکروی تستم تو باشه اینترپول می تو بعدیون ویشی شنوم لاست کرگیزستان. اوکی خاگینا یک در قرقیزستان یا دولتی است که همه ما میدونیم با بوی دموکراسی گفتم اونجا همه ژورنالیست‌ها چیزی که بخوان، بعضی ژورنالیست‌ها که اونا ما ژورنالیست هم حساب نمیکنن اونا هم هر چی هست بخوان مینویسن. اگه من نمیدونم با کارو مقصد نمی نویسن، لیکن در این مسئله خیلی دیگه است. همین یک مسئله سوچی که پاسی کوچو غیبت است.
روز 18 اکتبر وبسایت یورازیا نیوز اینفو با تکیه به منابع خود ادعا کرد که محمد شاه اسکندروف گویا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و کانال جرگتال را تحت نظارت دارد. در این مطلب گفته می شود که گویا دو پسر جنرال برای راه یافتن مواد مخدر تولید افغانستان به قرغزستان و بعداً قزاقستان سهم دارند.
اینو تهمت هم، اینو هم مشکلات هستم. اگر در مسئله اون که فرزندی من با یکون کنونشکن جنرال اگر دستگیر میکردم، خب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هم امروز صد فویزه علاقه دویمی با وسویت اخبار اما دارن درم میگفتن که این خیلی
منصوبیت این دو وبسایت از جمله هویت هیئت تحریریه، مکان نشر آنها و جزئیات دیگری مربوط به سراغ وبسایت ها معلوم نیست. روز 20 اکتبر چند ساختار انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که درباره احتمال بازداشت فرزندان جنرال اسکندروف آنها هیچ خبری ندارند. از جمله منبع در داستانی کل تاجیکستان قاطعانه گفت این خیلی گپ نیست، همه این دروغ است. یک مقام دیگری انتظامی گفت که خبر دست به قاچاق مواد مخدر زدن یک جنرال و کارمند بلندپایی پلیس تاجیکستان کار سهل نیست. وی گفت احتمالاً دشمنهای اسکندروف در پشت این مطلب ایستادند و با هدف سیاه کردن او به این کار دست زدند. محمد شاه اسکندروف 49 سال داشته با یک قرار حکومت تاجیکستان روز 3 دکبر سال 2013 از مقام معاون سردار ریاست امور داخلی منطقه رشت به وظیفه رئیس پلیس تورسونزاده تعیین شد. سابق فرمانده نیروهای مخالفین سال 1997 سازشنامه صلح حکومت و مخالفین را امضا کرد و به کار در ساختارهای پلیس حکومتی گذاشت. سال 1998 بعدی به قلمرو ولایت سغد وارد شدن پلکوونیک سرکش محمود خدای بردیف اسم او معروف شد. سال 2012 در پی عملیات نظامی خارق و پخش گروه های علی بیدکی و ملا عبدالله در بادی رشت رتبه جنرال مایور را گرفت. با اردن سپیتامین و شرف درجه یک مکافاتانیده شده است. یکی از آخرین نمایندگان سابق مخالفین تاجیک است که در مقام بلند دولتی کار میکند.
شادمانی در جان یاران در بیری باران خورسندی میکنه ماشی سواری خورسندی میکنه ماشی سواری مرم مار بگیرم از سه از سخن و جمع هم با اینستاگرام سلفی خود را گست دارم با اکسایم لایک و کامل گست دارم های گست دارم ها گست دارم مرم مار بخوانم بای تو آهنگ جوانی بفرستم برای دوستانی چونی اکسامنتی همه سیفا گست دارم های گست دارم ها گست دارم
در تاجیکستان مینبت برای ثبت نام کردن منزل زیست و زمین تنها یک سند دولتی کفایه خواهد بود. در اجلاس روز 18 اکتبر وکیلان تاجیک از طرح جانبداری کردند که قرار است تشویش و دووتاز ساکنان را برای به دست آوردن حجت های منزل آسان تر کند. وکیلان از طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن جانبداری کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان هنگام بررسی این طرح در پارلمان گفت زمین فروشی و تقسیم عادلانه زمین از مشکلات عمده مردم تاجیکستان باقی میماند. ظهوروف گفت وکیلان امیدوارند با کم شدن حجت ها در ثبت نام دولتی مالکیت به منزل مشکلات در این ساحت تا حد حل خود را مییابد. او در ادامه از سخنرانی اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان در این رابطه یادآور شده گفت
یک جمله وای گفتم جناب علی زمینه یعنی تامین توپ درجه ای که راه گم زدند که همین دیگر باوری نیست که همین مسئله در حال خودش میوبد یا نمیوبد همین تو همین درجه رسوندگی رسوندن مخصوص در همین مسئله بود.
مؤلفان این پیشنهاد امیدوارند چون این تغییرات در قانون میتواند در امر جلوگیری از فساد هم مساعدت کند. در همین حال مسئولان مقامات ثبت دولتی زمین، منزل و همه گونه اموال غیر منقول میگویند برابر با اجرا در آمدن تغییرات نو در قانون تشویش های ساکنان در تهیه سندهای زمین و مکان زیست کم می شود. رحمان عمریان رهبر کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول و یا MBTI روز 20 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت امضا شدن این قانون از سوی رئیس جمهور برای ساکنان خیلی آسان خواهد آورد. او گفت
نه اوجا دو حجت های یک تش سرتیفیکات حقوق استفاده زمین تا شهرنامه اوید به قیدگیری مال و ملک های همین حجت ها همه هر دوش یک حجت می شود شهرنامه در باره به قیدگیری می شود دولتی هم نسبت زمین هم نسبت مال و ملک این خیلی ساده تر می شود دیگه خیلی تر می شود یکی پروسیدور اوا گذاشتنش در کار تا با آخیره. هنچه ساده و آسان کرده استوده اید.
کار افتاده ها میگویند با وجود قانونی بودن همه مالکیت گرفتنی همین دو سند مشکل و آلوده به بیوروکراتیا و فساد است. عمریان گفت بر پایه قانون نو اداره های این نهاد در جماعت ها هم اکنون حق پیدا میکنند برای زمین و منزل ساکنان به واسطه در جای زیست حجت یگانه بدهند. زمینن روند تقسیم زمین برای بنیاد منزل و تهیه حجت های زمین از عرصه های آلوده به فساد در تاجیکستان باقی میماند. آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان قریب هر ماه از بازداشت این یا آن مسئول برای زمین فروشی یا تهیه سندهای زمین و خانه بر عوض رشوه خبر می دهد. یک پژوهش بنیاد اوراسیا در آسیای میانه هم ثابت کرده است که کسی یکی دعواهای ساکنان در دادگاه های تاجیکستان در رابطه با زمین و منزل استقامتی عبارت است. زمینن تغییرات اخیر در قانون ثبت منزل در تاجیکستان با توسعه بانک جهانی صورت میگیرد. بنابر اصلاحاتی که بانک جهانی در نظر دارد در تاجیکستان روزنه یگانه ثبت اموال صاحب ملکان باید به کار درآید. همچنان در جمهوری فهرست یگانه مالکان منزل و اموال در شکل الکترونی تهیه و در وبسایت مخصوص جای داده می شود. هنوز معلوم نیست که این فهرست الکترونی کی در وبسایت پیدا می شود، اما در صورت به کار درآمدی چنین فهرست، هویت مالکان هر یک منزل و هر اموال غیر منقول دسترسی عموم خواهد شد.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
یک خانواده در شهر کلاب طبقه اول منزل استقامتیش را برای تحصیل خوانندگان دهه واگذار کرده است. صاحب این خانواده که نمیخواهد نام و نسبش آشکار شود میگوید این اقدام را در راه خیر و به خاطر به راه دور نرفتنی کودکان دهات اطراف انجام داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. همکنون حدود 100 تن از خوانندگان صنف‌های 1 تا 4 در این مکتب در خانه تحصیل علم میکنند. این هم در حالی است که کودکان دهات تنیال جماعت دهنه شهر کلوب سالها باز در انتظار مکتب نو و زمانوی هستند. اما شکایت پی در پی آموزگاران و والدین برای ساختمان مکتب تا وزارت معارف و علم نتیجه نداده است. نورجان قاسمی یکی از آموزگاران مکتب رقم 17 در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این بنا شروع از سال 1991 به تعلیم و تدریس خوانندگان مشغول است. با گفته خانم قاسمی، خوانندگان در 3 اتاق یک خانه این بنا تحصیل میکنند. اما خانم قاسمی میگوید پس از خصوصی شدن این بنا صاحب خانه انتظار دارد تا خوانندگان هر چیز زودتر به مکتب زمانوی کوچ بندند.
این صاحب داده است همه صاحب خانه مرا بخیز نکدست تو زیره که مکتب تو نمیسود اما تم افرام میگوید تمام دیگه ایچه روز دل میگه آمده پیش موده که این مکتب شما را که میسود اما میگم این عریضه داده گیم عریضه ما رفت وعده کردن این تو زیرم وعده میکنن این سخمان مکتب ما سر نشد.
آموزگاران جوان این مؤسسه میگویند از زمان شوروی یاد دارند که این بنا باشگاه دهقانان بود و آنها در دو بنای آن تعلیم گرفتند و تا حال آرزوی کودکیشان عملی نشده است. منیره مرادوه یکی از آموزگاران این مکتب که در دهه تنیال تولد و در اینجا بزرگ شده است در صحبت به رادیو آزادی گفت تا صنف 4 در این مؤسسه درس خوانده است. این آموزگار جوان میگوید که خود سال 1982 تولد شده بار اول به این مؤسسه قدم نهاده است. وای میگوید در خوردی آرزو میکرد که برای آنها مکتب بسازند اما تا حال این آرزویش عملی نشده است.
سالی که امی 82 میخواندند از سینف یک ده ما خودم 84 همین سال خونده است همم جا همین جا خوندگیم و نه من حوال 84 همین سال همین جا ما میخواندیم تو سینف 4 هم و سینف 5 میشه و با 3 کیلومتر رو راه میریم رای ماشین از خوانندگان میروند. اینا پر سال یک فلاکت شد در رای ماشین که یک دختره که سینف 9 را هم که ماشین زد خیلی سوز شد زد راه سو 3 کیلومتر از سینف 5 را با جا میروند.
نفرانی که این خانه را خصوصی کرده است میگویند که آنها نیز انتظار ساختن مکتب از سوی مقامات هستند. این است که تا حال اطراف این خانه محکم کردن نشده است و خانواده قصد ندارد تا بنیادی مکتب خوانندگان را از اینجا نرانند. بزرگ‌علی رسولوف رئیس دهه تنیل جماعت دهنه شهر کلوب در صحبت به رادیو زدی گفت آنها ده ها مرتبه عنوانی شهرداری و وزارت معارف و علم تاجیکستان مکتوب کردند تا برای فرزندانشان مکتب زمانوی ساخته شود. با گفته جناب رسولوف شهرداری دو سال پیش برای ساختن مکتب 2 هکتار زمین جدا نموده بود، اما تا حال ساختمانی مکتب در این منطقه آغاز نشده است.
ما با همه تشکیلات مراجعه کردیم، با همه چیز کردیم. من نمیدونم از چه سبب باشه که یا فرزندای ما در این درجه اکتب میسوان که در این خیلی شرایط شهر مایی که در این خیلی شرایط بیارید در زمانی که در این خیلی مکتب خواهد حتی ده هزار در سال ده هزار پنج باشد نمیدونم همون با جنوب اولی چی کردن که همه مکتب از خونهای بینوهای معمولی خونهای شرسی از وقتون از همه گرفته شد یک من نمیدونم که تو چی اندازه روسی داره که طلبای ما توزی در خونه شخصی میخواد.
در همین حال مسئولان اداره معارف شهر کلوب در صحبت به رادیو زدی گفتند که آنها از این وضع آگاهند و قرار است تا سال 2018 ساختمان مکتب در این دهه آغاز شود. حبیب الله سنگاو یک مسئول شعبه معارف شهر کلوب به رادیو زدی گفت در شهر تا حال یک مکتب در خانه شخصی مانده است که آن هم در همین دهه تنیل است، اما به زودی در این دهه مکتب زمانوی بنیاد خواهد شد، میگوید جناب سنگاو. زمینان دهه تنیل جماعت دهنه در 25 کیلومتر شهر کلوب جایگیر بوده و در مکتبخانه حدود 100 خواننده در دو بست تعلیم میگیرند. البته در دهه همسایه مکتب کهنه وجود دارد، اما تا آنجا خوانندگان را لازم میآید که 3 تا 5 کیلومتر راه را طی کنند.
Actually living in a golden era of sport.
Варзгаруно дар арсаи байналмили 158
жой. Спорт очень хорошо воспитывает человека, он организовывает его, он
France has always produced players of style, grace and influence. Few have been as gifted as Michel Platini.
Варзиш дар Таҷикистон ва дар ҷаҳон.
سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودا میانی نوجوانانی سینشان تا 21 ساله که در شهر زگرب خورواتیا جریان دارد مدالی برنجی به دست آورد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش میدهم. سامان محمد بیکف روز 19 اکتبر در رقابت ها در وزن زیر 66 کیلو پس از دو پیروزی بر رقیبانش از هندوستان و آذربایجان از دانیل کاردنینی برزیلیگی مغلوب گشت. بعدن او در دوی تسلو بخش روکا سالوادوری اسپانیگی را شکست داد. سامان محمد بیکف در قوازمایی برای مدالی برنجی بر یعقوب جوادوی آذربایجانی پیروز شد و در نتیجه مقام سوم را کسب کرد. در وزن زیر 66 کیلو دانیل کارگنینین که در قوازمایی نهایی ارتیوم شتوربانینی ازبکستانی را شکست داد با عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. یادآور می شوم سامان محمد بیکف در جام افریقا میانی نورسان که ماه اپریل سال روان در تونس برگزار شد مدال طلا به دست آورده است. اینچنین او در جام اروپا میانی نوجوانان که ماه آوگوست در شهر عرد رومینیا برپا گردید برنده مدال طلا شده است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری برادرانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. این پهلوانان تاجیک زادگان ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستانی بدخشان می باشند. آقای لایقف افزود
از قدیم مولایم تاریخ ورق زده بینیم پهلوانو اساساً از ولایت بدخشان کوهی میبرومدن از ولایت ختلان. حاضرن دیده باریم ورزشگرانی که هستن بسیارشون از همین دو ولایت هست. از ولایت بدخشان کوهی از ناحیه ونج محمد شریف سلیمانی ونجی چقدر پهلوان خوب از همونجا برآمد از محبت و سلام شو.
در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میانی نوجوانان که در شهر زگرب خورواتیا تا روز 22 اکتبر ادامه می‌یابد حدود 600 ورزشگر از 83 کشور شرکت دارد. به عهده دسته منتخب تاجیکستان 10 گوشتگیر شامل است. در روز اول مسابقات بجز سامان محمد بیکف 4 نفری دیگر سهراب باقیف، محمد کریم سرخانوف، ایرج عبدالویف و خیام‌الدین جبروف در دورهای مقدماتی ناکام شده از مدال‌ها بی‌نصیب ماندند. باز پنج گشتگیری جوانی تاجیک رحمت‌الله بیگ فرهادوف، جهانگیر مجیدوف، حاجی مشرب رحمانوف، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف برای مدال‌های مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان در خرواتیا مبارزه می‌برند.
بایگانی رادیوی آزادی
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من امریدین علیموف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. شاعر مشهور روس یوگنی یفتوشنکو روز 1 اپریل در شتت اوکلاهوما آمریکا در سن 85 سالگیش از عالم درگذشت. ما با صحبت خیش اسکر حکیم ادیب تاجیک را دعوت نمودیم و درباره محبوبیت یفتوشنکو در بین دوستداران ادبیات در تاجیکستان با استاد صحبت انجام دهیم. استاد عزیز خوش آمدید به صحبت. نخست از شما میخواستم پرسم که یفتوشنکو تا کجا برای دوستداران ادبیات در تاجیکستان آشنا و محبوب بود؟
ببینید، یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو یکی از معروفترین شاعران دوران شوروی بود و او در حلقه اونهایی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند نامبر میشد و این نسل نامی به روسیه شستی دیسیتنیکی را داشت، یعنی اون نسلی که سالهای 60 به ادبیات وارد شدند و درخشانترین چهرهشان یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو بود. بنابر همین نام یفتوشنکو، ایجادیاتش، فعالیت ادبیش مخصوصا برای نسل ما و از ما نسل بزرگتر، ما مثلا سالهای 70 به ادبیات وارد شدیم، سالهای 70 وارد شدیم، یه شانس تقریبا 10 سال 15 سال از ما قبلا وارد شده بودن و در تاجیکستان، و من تأکید میکنم که نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جمهوری های آن وقته اتحاد شوروی که از 15 جمهوری عبارت بود، یوگنی الکساندروویچ برای همه چهره بسیار هم شناخته خب ادبی بود. ببینید، واقعا هم وقتی که من به ایجادیات یوگنی الکساندروویچ اندیش میکنم در حیرت میمانم که این شاعر نهایت استعداد هم از جانبه داشت. ببینید، شعرهای عالی جنابه دارد، نثر عالی جنابه دارد، خب در کینو فیلم نوشته است و خودش هم خب نقشا را اجرا کرده است، صورتگیری بسیار عالی جناب است، مستفکه های نمایشگاه های بسیار عالی جناب خب تشکیل کرده بود، مقاله های پوبلیسیسی عالی جناب می نویست و از ادبیات خلقهای شوروی مخصوصا از ادبیات خلقهای کافکاز خب ترجمه های بسیار می کرد و همچنین داننده ادبیات جهانی بود. یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو زبانهای بسیاری خارجی خوب میدانست، انگلیسی، نیمیسی، فرانسوی، اسپانی زبانها را میدانست، بنابر همین از ادبیات این خلقها هم خیلی بهرهور بود. برای ما یک چهره بسیار هم درخشان و شایسته پیروی بود، چون که ببینید شهرتی که یوگنی الکساندروویچ یفتوشنکو داشت در اتحاد جماهیر شوروی و در دنیا هیچ یک شاعر شوروی این خیلی شهرت نداشت. از کدام سبب؟ سبب اساسیش در آن بود که این همچون شخصیت هم خیلی شخصی دموکراتی بود و هیچ گونه تزریق و فشارآوری و خوب زوراوری را از جهت خوب ایدئولوژی این چیزا قبول نداشت، حتی در سالهای شوروی، حتی در سالهایی که حزب کمونیست خب تسلط همه جانبه در جامعه ما داشت. ببینید، و موضوعهای را که در اون زمان گفتنش امکان نداشت یفتوشنکو گفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
استاد، در مورد جرأت یفتوشنکو گفتید، اما بعضی از همکلامان ایشان میگویند او تنها با موضوعهای جرأت میکرد که برای باز کردن آن از پس پرده از مقامات دستور میگرفت. نظرتون چی است در این مورد؟
یفگنی یفتوشنکو هرچند خب با موضوعهای دست میزد که نهایت نازک بودند و هر کس جرأتی گفتن آنها نمیکرد، اما او از نظر وطن پرستی، وطن دوستانه صحبت میکرد. او پاتریوت روسیه بود، فرق در اینجا. و از اونهایی که مثلا دیسیدنت هستند، مثلا همچون بروتسکی یا کسانی دیگر، با همین چیزش فرق میکرد. نظر او برابر اختلاف داشتنش با سیاست حزب کمونیست، وطن دوستی کلی برای روسیه داشت. بنابر همین اون در بسیار مسئله ها با همین شیستیدسیت نیکا هم مخالف بود، بعدن از اونها جدا شد. مثلا این شاعران بسیار مشهور و نویسندگان بسیار مشهور همین سالهای شستم، از جمله چه هستن؟ اندری وزنیسینسکی، بیل احمدولینا، روبرت راژیسوینسکی، اکسیونوف و دیگر ها بودن. بعضی اینها دیسیدنت شدن، از روسیه ترک کردن، خب رفتن. اما یفتوشنکو این کار را نکرد و همچنانی که گفتم او همچون شاعری که واقعا شهروند تمام خوب روسیه صحبت میکرد، از نظری منفعتی مردم صحبت میکرد. بنابر همین خوب با اون گروه دیگر اختلاف داشت. انا اکنون خوب امریکا رفتنش هم، در اونجا کار کردنش هم و درس دادنش هم، این نه برای اون بود که مثلا اون روسیه ترک کردن میخواست، نه، اون در روسیه زندگی میکرد، اون بهترین شاعر خب محبوب روس بود. اما از بس که خب زندگی در سالهای آخر بر اثر این دیگر شد، این ساخت جمعیت دیگر شد و سخت شد، اون که زبانی خوب، زبان انگلیسی خوب میدانست، از فرهنگ انگلیسی و امریکایی بسیار خوب آگاه بود و در اون جا هم درس ادبیات روسی میداد. بنابر همین این شخصیت یفتوشنکو از بروتسکی، از اینها فرق میکند. چیزی دیگرش هم هست که ببینید، شاید بعد از ولادیمیر مایاکوفسکی که جارچی حزب، جارچی غایه های حزب کمونیست بود، دولت شوروی بود و در امریکا هم شهرت داشت، چون که امریکا سفر کرده بود و در همون محفل های شیرخانیش شنوندگانی بسیار جمع می شدن و دومین کسی که بعد از مایاکوفسکی در امریکا اینقدر محبوبیت بزرگ و معروفیت پیدا کرد، این یفتوشنکو بود.
برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی کوتاه صحبت ما را با مهمان برنامه اسکر حکیم، ادیب تاجیک، ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تی جی آزادی او ار جی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمانی برنامه ما اسکر حکیم، ادیب سرشناس تاجیکستان هستند. آیا شعرها و آثار دیگر یفتوشنکو به تاجیکی ترجمه شده است؟
خب یفتوشنکو با تاجیکستان علاقه خوبی هم داشت و سالهای 80 بود به تاجیکستان آمده بود و در تئاتر اپرا و بالت ما خب محفل شعرخوانیش تشکیل کرده بودند و من در اون محفل اشتراک داشتم، رفته بودم، گوش کرده بودم. از هم عجیبش این بود که اون وقت همون سالها مناسبت یفگنی الکساندریش با حزب کمونیست با خب رهبران حزب خوب نبود و در تاجیکستان هم البته با اشاره مسکو تشویق و ترغیب یفتوشنکو نبود و تنها در خود همون تئاتر یک اعلانی بود که در همه جا یفتوشنکو شعرخوانی میکند. من رفتم شب اول رفتم، مردم خبر نداشتن که واقعا همین خیلی محفل می شود. در آمدم که تقریبا در همون تالار تئاتر اپرا بلد که یکون 600-700 نفر می برن، خب شاید تقریبا 100 نفر آدم بود. شاید من خیال کردم که حاضر یفتشنکو می برد نگاه میکند زل بیو شعر نخونده گشته می رود، چون که وی عادت کرده است که هزارها آدم وی گوش کنند. لیکن برعکس این فکری من دیدم که یفتشنکو برآمد، یک ذره اهمیت نداد که در تالار چقدر کس است. آمد نزد میکروفون بلندگویک، یک ساعت شعرش خواند، یک ساعت بی‌تنفس، یک ساعت شعرش خواند و ماند رفت. و این پن شد بین مردم و سه روز که شعر میخوند، روزی سوم علاکه تئاتر آدم نمیبرد، دهان به دهان مردم شنیدند که مثلا یفتشنکو شعر میخوند است در تئاتر اپرا و بلد. بنابر همین خوب پیش از این هم او به تاجیکستان سفر کرده بود چند بار و ما مخصوصا شعرهای تاجیک شعرش دوست می داشتیم. مثلا من می دونم که استاد لایق ترجمه کرده بودن چند شعرش، به خیالم گلنظر هم ترجمه کردگی، و این ترجمه ها در مجله صدای شرق چاپ شده است این شعرها. و بغیر از این من می دانم که خب ما به زبان روسی هم که خب به هر حال آگاهی بد نداریم، و من مثلا شعراش به روسی می خوانم و اون لذتی که مثلا از روسی البته می برم به هیچش برابر نمی شود، چون که در روسی در زبان اصل شعرهای یفتشنکو بعضیش نهایت نازک، بسیار عالی جناب است.
به نظرتون در عصر ما به میدان آمدن چنین ادیبی که باز تواند با قرائت شعر استادیون ها را از تماشابین پر کند و در سیاست نیز تأثیر گذار باشد ممکن است؟
این یک مسئله بسیار هم مرکب و عمیق و بسیار هم گوناگون جبهه است. در زمان شوروی موقع ادبیات بسیار هم مهم و بزرگ بود، اولا از آن سبب که خب برای اتحاد شوروی ادبیات یک واسطه ایدئولوژی تاثیر به مردم بود. در هر کشوری که اساسش بر ایدئولوژی گذاشته شده باشد این حالت جای دارد، اگر اون کشور و اون دولت ادبیات را به منفعت خودش استفاده کردنی باشد. بنابر همین در زمان شوروی این گونه بود و تأثیری که ادبیات داشت به مردم اولا از این جهت بود و بعدن ببینید در برابر این خب شعرا و نویسندگانی بودند که از مسئله های صحبت میکردند که سیاست با اون مانع میشد و در نتیجه خب اثر این گونه نویسندگان خب پرده پوشانه باشد هم اون معنی ها را افاده میکرد و اونهایی که اهل ذوق و اصل فهم و درک هستند درک میکردند که شاعر چی گفتن میخواهد یا که نویسنده چی گفتن میخواهد و اثر میگرفتن میخواندن. از دو جهت ببینید، هم از جهتی که هم دولت مثلا بر منفعت خودش استفاده میکند ادبیات را، مثلا ببینید دانی آرام شالخوف را دانشمندان ادبیات شناسان شوروی همچون اثری ریالیسم سوسیالیستی و بر منفعت دولت شوروی تحلیل میکردن و تحقیق میکردن. اما در برابر این در خارج مثلا این اثر رو نوابسته به ایدئولوژی شوروی تحلیل میکردن، تحقیق میکردن، به مردم پیشنهاد میکردن و سبب لوریت مکافات نوبل گرفتن شالخوف در همین بود. بنابر همین هیچ یک نویسنده بزرگ، هیچ یک شاعر بزرگ در هیچ وقت در محدوده سیاست یک دولت یا یک حکومت نمی ماند و یفتشنکو از جمله همین گونه شاعران بود.
تشکر. اسکر حکیم ادیب سرشناس تاجیکستان بود که در برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی. من امریدین علیموف مجری و تهیه کننده برنامه یک و یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم. تا صحبت های بعدی خدا نگه دارتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند من آهنگ سفر دارم من آهنگ سفر دارم من آغربت من آدوری